و حالا خونیاگران رو از رادیو فرهنگ بشنوید. خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم و این 23 برنامه ماست. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. بیست و دوم مرداد ماه سال 1313، سال روز زاد روز استاد دکتر ساسان سپنتاست. ایشان پژوهشگر و مؤلف بزرگ موسیقی ایرانی بودند. برنامه امروز رو به همین مناسبت به روش، منش و فعالیت‌های موسیقایی استاد دکتر ساسان سپنتا اختصاص دادیم. در همین پیشانی برنامه زندگی نامه استاد ساسان سپنتا رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
دکتر ساسان سپنتا در 22 مرداد 1313 متولد شد. او فرزند عبدالحسین سپنتا، کارگردان فیلم دختر لور، نخستین فیلم ناطق تاریخ سینمای ایران است. سپنتا تحصیلات خود را در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته زبانشناسی در دانشگاه تهران به انجام رسانید. او در سال 1348 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان کاربرد دستگاه‌های الکترونیک در بررسی فیزیکی یا همان آکوستیکی آواهای زبان و اندازه‌گیری فرکانس صدای خوانندگان نیم قرن اخیر در ایران به راهنمایی هرمز میلانیان دفاع کرد و در سال 1351 با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی فونتیکی خصوصیات واژهای زبان فارسی به راهنمایی ماهیار نوابی از دوره دکترا فارغ التحصیل شد. او سپس در مدرسه عالی ترجمه، دانشگاه تهران و دانشگاه دورهم انگلستان تدریس کرد و سپس تدریس را با مرتبه استادی در دانشگاه اصفهان ادامه داد. علاوه بر زبانشناسی، وی در رشته الکترونیک و موسیقی نیز تحصیل کرده و صاحب تألیفاتی است. سپنتا نواختن ویولون را نزد آرمی گرگین، تحصیل کرده موسیقی در روسیه آغاز کرد. و سپس نزد علی نقی وزیری، روح الله خالقی، ابوالحسن صبا و محمود تاج بخش ادامه داد. دکتر سپنتا در سال 1338 آثار صوتی نفیس استادان موسیقی عصر ناصرالدین شاه را که بر استوانه‌های مومی دستگاه فونوگراف یا حافظ الاصوات ضبط شده بود و مدتی بیش از 60 سال به علت عدم وجود راهکارهای فنی متروک و بلا استفاده مانده بود، کشف و با ساختن و ابداع ادوات دستساز و تمهیدات فنی بازیابی صوتی کرد و تحلیل و توصیف سبک و ویژگی‌های هنری آثار بازیابی شده را در برنامه‌های رادیو تلویزیونی در تلویزیون ملی ایران در اوایل دهه 50 عرضه کرد. تاکنون در حدود 120 مقاله تخصصی در رشته‌های ادبیات، زبانشناسی و موسیقی در نشریات علمی پژوهشی از او به چاپ رسیده است. از جمله کتاب‌های چاپ شده از وی میتوان به تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران، چشمانداز موسیقی ایران و آواشناسی فیزیکی زبان فارسی و همچنین تصحیح و تکمیل جلد سوم کتاب ارزشمند سرگذشت موسیقی ایران اشاره کرد.
روی خط حامل. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه خونیاگران، این دم رسیدیم به بخش گفتگو با میهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون. من با افتخار میزبان حضور صدای جناب آقای محمد رضا شرایلی هستم. ایشان اتنوموزیکولوژیست و همینطور پژوهشگر موسیقی هستند. درود بر شما آقای شرایلی، به خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمتتون جناب محمدیان عزیز، امیدوارم که اوقات به کام باشه. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان فرهیخته برنامه گرانقدرتون، برنامه خونیاگران که از شبکه فرهنگ به گوش میرسه و باعث افتخار بنده است که در خدمت شما باشم.
متشکرم، ما هم سپاسگزاریم از حضور صدای شما در برنامه‌مون. آقای شرایلی، ما این برنامه رو با نشان هنر و روش موسیقایی استاد ساسان سپنتا تقدیم شنوندگانمون میکنیم. میدونم که شما به صورت خیلی جدی پیگیر و پژوهشگر در عرصه فعالیت‌های استاد ساسان سپنتا هستید. میخوام ببینم اول این میل و این اراده از کجا ناشی میشه، از چه شناختی میاد، و بعد سوالات دیگرم رو در این حوزه مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که خب وجوه شخصیتی و علمی آقای دکتر سپنتا خیلی گسترده است و من به عنوان یه شاگرد کوچک طبیعتاً میتونم تنها راجع به یه بخش مختصریش که مربوط به علاقه شخصی خودم همیشه در خدمتتون باشم و صحبت بکنیم، ولیکن یه جورایی برمیگرده به علاقه من به جمع‌آوری آثار صوتی قدیمی و نه صرفا به عنوان یه سری اشیاء قدیمی، بلکه به عنوان رسانه‌هایی که حامل محتوای تاریخ موسیقی ایران بودن. و بعدها که برخورد کردم به آثار و فعالیت‌های دکتر سپنتا، دیدم که یه جورایی از این بابت هم ظاهراً ناخودآگاه راه ایشون رو رفتم. یعنی ایشون هم با توجه به اینکه خب از خانواده فرهنگی بودن، اهل علم بودن، دانشگاهی بودن، تخصصشون مسائل فنی و مهندسی و صوت و بعد ادبیات بود و البته در کنارش موسیقی خوب کار کرده بودن، و همه اینها باعث شده بود که آقای دکتر سپنتا هم نه به عنوان صرفا مجموعه دار و کلکسیونر، بلکه به عنوان یک محققی که علاقمند به یافتن و در اصل باز شنیدن آثار صوتی قدیمی بوده، به هر حال پا در این راه گذاشته و یه جورایی در اصل مثل این که منم جاپای ایشون مقدور بود که بگذارم و مقدر بود که در اصل راه آقای دکتر سپنتا رو بر اساس علاقه خودم البته در پیش بگیرم.
بسیار هم عالی. به نظر میرسه که بخشش ارادی بوده به واسطه اون پیوستگی ها و علایق مشترک، و برخیش هم دیگه در مسیر تقدیر متوجه شده که چه پیوستگی های بیشتری هم وجود داشته.
خیلی
هم
عالی. البته فرمایشتون بله کاملا درسته. به هر حال همونجور که میدونیم خب آثار تالیفی های دکتر سپنتا دو اثر گرانقدرشون در حوزه موسیقی دستگاهی و تاریخ موسیقی هست، یکی کتاب ارزشمند تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران و یکی هم کتاب دیگرشون چشمانداز موسیقی ایران. خب همونطور که میدونیم این دو کتاب در دهه 60 به بازار آمد و خب سالهایی بود که مطالب مکتوب در حوزه موسیقی دستگاهی و تاریخ اون به ندرت به دست می آمد و خیلی کم بود. شاید رفرنس اصلی در اون سالها کتاب سرگذشت موسیقی ایران استاد خالقی بود.
بله.
و غیر از اون واقعا چیزی نبود تا بعدها که کتاب به فرض تاریخ موسیقی آقای مشهون توسط خانم دکتر امیری به چاپ رسید و در دسترس قرار گرفت. ولی نوع برخورد آقای دکتر سپنتا با مقوله تاریخ و تاریخ موسیقی متفاوت بود از دیگران، اگرچه ایشون به تاریخ شفاهی و به هر حال نقل قولها و آنچه که گذشتگان گفتند هم همیشه ارجاع داشتند و خب صاحب نظر بودند، اما نکته قابل ملاحظه در آثار دکتر سپنتا یک جور روحیه پژوهشی بود که شخص ایشون رو واداشته بود که بره تحقیق بکنه آثاری که شاید کمتر دیگران رفتن سراغش رو به دست بیاره، روشون کار بکنه. و خب دانشش رو هم ایشون داشت، از جمله خب به هر حال کار بزرگی که ایشون حدود 60 سال پیش کردن برای اولین بار بازیافت آثار ضبط شده روی استوانه‌های فونوگراف بود.
بله.
که خب واقعا کار ارزشمندی است و خودش یه بخش مهمی است که حالا اگر فرصت بشه میشه راجعش بیشتر صحبت بکنیم. و خب به هر حال این یافته‌های دست اولی بود. از این نظر پژوهش‌های دکتر سپنتا چون بر اساس یافته‌های دست اول شکل می‌گرفت همیشه جذابیت خاصی داشت، حالا چه اونهایی که به شکل مقالاتی در بعضی مجلات چاپ می‌شد و چه کتاب‌های ارزشمندشون. به هر حال طرفداران خاصی داشت که خب منم یکی از اونها بودم.
خیلی هم عالی. من اول میخوام که کمی در مورد اون استوانه‌های مومی و بعد اینکه اینها به همت دکتر سپنتا روی ریل آمدن و تبدیل به ریل شدن کمی توضیح بدید در این حد که شنوندگان متوجه ماجرا بشن، و بعد بفرمایید که اصلا سرنوشت اینها چی شد، اینا الان کجا هستن، چطور راند.
اصلا به خدمتتون که سعی میکنم که زیاد وقت شما و شنوندگان رو نگیرم، ولی به اجمال خواسته عرض بکنم که همونطور که میدونیم اولین اختراع بشر برای ضبط صدا که فراگیر شد دستگاهی بود که ادیسون در 1877 ثبت کرد و در 1887 به تولید انبوه رسید. این دستگاه که اسمش رو فونوگراف گذاشته بود ادیسون، دستگاهی است که ارتعاشات صوت رو بر روی بدنه بیرونی یک استوانه مومی دوار به شکل شیارهایی ثبت میکنه.
بله.
این استوانه ها در حقیقت اولین مدیایی است که بشر تونست به شکل گسترده صدا رو روش ضبط بکنه، تکثیر بکنه و پخش بکنه. این دستگاه در حدود کمتر از 3 سال از زمان اختراعش، جالب هست که به ایران میاد و در دربار ناصرالدین شاه اسنادی داریم که نشون میده وجود داشته این دستگاه و شاه از این دستگاه استفاده میکرده. و البته خود این یه نکته جالبی است که حتی به نسبت عکاسی این تکنولوژی سریع‌ترین تکنولوژی بوده که به ایران رسیده بوده.
چقدر جالب.
و بعد از اون افراد زیادی از خانواده سلاطین قاجار و فرزندانشون و وابستگانشون این دستگاه رو داشتن، مثل عزیز السلطان ملیجک، مثل ارزم به خدمتتون که کامران میرزا نایف سلطنه و خیلی های دیگه، ظهیر الدوله و دیگران. از جمله این افراد داماد ناصرالدین شاه هست به نام دوست محمد خان مایرالممالک. ایشون این دستگاه رو داشته و تعداد قابل توجهی استوانه به شکل خصوصی در محافل شخصیشون در منزلشون ضبط کردن که این استوانه ها بعضیشون شامل گفتار رجال سیاسی و در زمان قاجار هست، بعضیشون موسیقی هاییست که توسط هنرمندان اون دوره اجرا شده و فوق‌العاده اسناد ارزشمندی هستن. خوشبختانه فرزند دوست محمد خان، یعنی دوست علی خان معیر، شخصیست که در دهه 30 به واسطه استاد روح‌الله خالقی این استوانه ها رو در اختیار دکتر سپنتا قرار میده، برای اینکه به هر حال بتونن بعد از حدود 50 سال 60 سال از تاریخ ضبطشون صدای اینها رو دوباره بازیافت کنن، چون دستگاه اصلی و قدیمیش دچار مشکل شده بوده.
به این استوانه ها همچنان پابرجا بودن و سالم بودن، یعنی قابل بهره برداری بودن؟
همشون نه، ظاهرا اینجور که مشخصه تعدادشون آسیب دیده بوده. خب اینها به هر حال جنسشون از موم صنعتی است.
بله.
و این موم در اثر رطوبت دچار کپش زدگی میشه، در اثر حرارت ممکن ترک بخوره، در اثر سردگرم شدن یا تغییر شکل بده. ولی کن به هر حال در اون تاریخ، یعنی در دهه اواخر دهه 30 که آقای دکتر سپنتا این کار رو روی این استوانه انجام دادن، حداقل تعدادشون سالم بودن و ایشون تونست که به هر حال با دستگاهی که خودشون با تکنولوژی زمان خودشون ساخته بودن بتونن صدای این استوانه ها رو استخراج بکنن و در اختیار تعدادی از هنرمندان و موسیقیدانان اون دوره هم ایشون قرار دادن این صداها رو، و البته نه همه، به خاطر به هر حال دلایلی که ایشون برای خودشون داشتن که به هر حال اینها آثاری است که بایستی اهلش بشنون.
همینطوره.
و البته خب مثلا من افتخاری داشتم که با حضور خود آقای سپنتا یکی از این استوانه ها رو صداش رو شنیدم، چون این رو برای این عرض کردم که بعضی دوستان اهل تحقیق یه قدری با شک از این موضوع صحبت میکنن که اصلا آیا واقعا امکان پذیر بوده که آقای سپنتا صدا اینها رو در بیارن یا نه. من اونجا عرض میکنم که خودم شخصا شنیدم یکی از این استوانه هایی که آقای دکتر سپنتا از صحبت های معیر بازیافت کرده بود، و البته یه جورایی کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی و فصل فونوگراف هاش برای خود من به عنوان یه شاگرد آموزنده بود تا تونستم بعد از ایشون اولا یک دستگاه دیگری درست بکنم برای شنیدن استوانه های دیگری که در مجموعه های غیر از مجموعه معیر بود، و خوشبختانه موفق هم شدم. یعنی کاملا کار شدنی و راه علمی رو آقای سپنتا رفته بود که یک شاگردی هم مثل من با مطالعه شرحی که ایشون داده تونستم به هر حال یه بار دیگه این کار رو انجام بدم.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، در حال شنیدن گفتگوی من مهدی محمدیان با جناب آقای محمدرضا شرایلی هستید. در بخش دوم گفتگومون همچنان با موضوع هنر، سبک و روش موسیقایی استاد ساسان سپنتا با شما همراه هستید. آیا این استوانه ها الان در موزه موسیقی هستن؟
خیر، این استوانه ها استوانه هایی بود که همونطور که عرض کردم مربوط به مجموعه شخصی خاندان معیر بود.
بله.
بعد از دوست علی خان این استوانه ها میرسه به فرزند ایشون آقای معیری، و با توجه به نسبت خانوادگی که ایشون با آقای دکتر خسرو مولانا استاد دانشگاه که ایشون هم متخصص در آکوستیک هستن داشتند، الان بخش ارزنشون نزد آقای دکتر مولانا نگهداری میشه.
بسیار خوب. آقای موزه تلاشی داره برای اینکه اینها رو جذب کنه؟
ببینید، طبیعتاً یکی از اقدامات موزه این هست که بتونه یادگارهای صوتی ارزشمند که از قدیم مونده، حالا چه روی استوانه ها چه روی صفحات گرامافون که خب اونا تولید کارخانه‌ای هم شدن، به هر حال جمع‌آوری بکنه، فهرست‌نویسی بکنه و دیجیتال بکنه. اما نکته ای که هست این است که خب با مجموعه دارهای خصوصی وارد مذاکره شدن به هر حال مشکلات خاصی داره. به هر حال مثلا راجع به همین مجموعه صحبت کنیم، آقای دکتر مولانا خب به شکل خانوادگی این مجموعه به ایشون رسیده و خب یه جورایی خاطرات نسل‌های گذشته‌شون رو در این استوانه‌ها احتمالاً می‌بینن و خب یه مقداری سخت این اتفاق که مثلا بخواد اینها کلن منتقل بشه یا در اختیار موزه قرار بگیره، ولی خب متاسفیم که تا الان هیچ کاری روی این استوانه‌ها صورت نگرفته، یعنی هیچ کاری جدیدی
که حداقل از شرایط نگهداریش با خبر هستین که امن هستند و اینها؟
امیدواریم که خوب باشن حالشون، چون که به هر حال خود آقای دکتر مولانا یک شخصیت دانشگاهی هستن و تخصصشون هم آکوستیک هست، حتما با دقت نظر اینها رو نگهداری میکنن، ولی امیدوارتر خواهیم بود اگر یک روزی و خوشحالتر خواهیم شد اگر یک روزی همون اتفاقی که 60 سال پیش توسط آقای دکتر سپنتا افتاد یه بار دیگه روی این استوانه ها بیفته و حجم قابل توجهی شنیده بشه و در اختیار پژوهشگرها قرار بگیره.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما. و اینکه به عنوان آخرین سوال، آقای شرایلی، آره برنامه خاصی در همین زمینه، یعنی تبدیل استوانه ها یا مورد دیگری که فضای موسیقایی داشته باشه در ذهن دارید؟
عرضم به خدمتتون که با توجه به کمبود اسناد تاریخی در حوزه پژوهش موسیقی، این دغدغه همیشه احساس میشه که هر آنچه که از گذشته مونده باید به شیوه علمی ثبت و ضبط بشه و نگهداری بشه. حالا این استوانه ها یکی از این موارد هست. صفحات گرامافون، نسخ خطی، عکس‌های قدیمی، تمام اینها اسناد گرانبهایی هستن که جمع‌آوریش، گردآوریش و در اصل فهرست نویسیش قدم اولی برای کار پژوهش. من اگر فرصت هست شاید در یک دقیقه یکی دیگه از ابعاد دکتر سپنتا رو میخوام مرور بکنم.
بله حتما، با اشتیاق میشنویم.
خواهش میکنم. و اون در اصل استفاده از تکنولوژی ها و دانش و روش های پژوهشی جدید برای بررسی آثار قدیم هست. آقای دکتر سپنتا هم موزیسین بود، هم تاریخ میدونست و هم ادیب بود. اینها جمع میشه در کنار هم برای اینکه یک فرد پژوهشگر بتونه تحلیل درستی رو از یک اثر موسیقایی تاریخی ارائه بده. اولین کسی است آقای دکتر سپنتا که با دستگاه های سونوگرافیک ایشون تونستند آنالیز صوتی جالبی رو از هارمونیک های حنجره خوانندگان دوره قاجار ارائه بدن. یعنی کار جالبی که خیلی از محققین اروپایی مثلا راجب سازهای دوره رنسانس کردن، راجب صداهایی که از گذشتهشون به یادگار مونده، ولی خب ما هیچ وقت در موسیقیمون زیاد توجه علمی و دانشگاهی به این مقوله نداشتیم. در کتاب چشم‌انداز موسیقی ایران به کرات شما میتونید این دیاگرام های صوتی رو ببینید که مثلا آواز حاجی تاج نیشابوری یا سنتور فرض بفرمایید محمد صادق خان یا سما حضور رو که از روی این استوانه هایشون استخراج کرده بودن تحلیل کردن، سبک شناسی کردن و در اصل اینجا ثبت کردن اطلاعات فرکانسی و صوتیش رو. ترکیب شدن علم جدید، حالا این دستگاه ها و اون دانش مربوط به 50 سال پیش میشد، زمان آقای سپنتا. امروزه خب کامپیوتر هست، انواع و اقسام نرم افزارهای تحلیلی هست که به روشنی میتونه ویژگی های جالبی رو از اصوات قدیمی در اختیار ما قرار بده، ولی خب متاسفانه در بین پژوهشگران معدود هستن که یک آشتی بین تکنولوژی جدید و داشته های قدیمی برقرار میکنن و شاید یک نمونه بسیار عالی از این آشتی رو در آثار دکتر سپنتا همیشه میتونستیم ببینیم.
سپاسگزارم از شما آقای محمد رضا شرایلی به خاطر توضیحات خیلی خیلی خوب و جامعتون و مشتاقم که در استودیو یک بار شما رو ملاقات کنیم، با هم گفتگوی حضوری داشته باشیم در خونه.
حتما برای بنده باعث افتخار خواهد بود و همینجا دوباره جا داره تشکر بکنم از شما دوست گرامی و همچنین مسئولین محترم برنامه‌ای که اینقدر جزئی و تخصصی فعالیت‌های یک پژوهشگر رو در عرصه موسیقی مرور کردن و خوشحال میشم با کمال میل اگر این اتفاق برام بیفته.
شاد و پیروز باشید. آقای محمدرضا شرایلی، اتنومزیکولوگ و پژوهشگر موسیقی، میهمان برنامه ما بودید و ما میزبان حضور صدای شما بودیم. شاد و تندرست باشید و بدرود.
شما همینطور. شما هم به خدای بزرگ.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه خونیاگران، برنامه‌ای که با نشان روشن هنر موسیقایی استاد ساسان سپنتا آراسته بود. امیدوارم که خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز همراهی بفرمایید. شاد و تندرست باشید و نغمه خوان و بدرود.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. علیرضا نوری هستم و این افتخار رو دارم تا با گزارشی دیگر همراهی کنم شما رو با بخش گزارشی گفتارش. در دهه امامت و ولایت هستیم که خب یکی از مهمترین اتفاقات هست در طول سال برای همه محبان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت، و ویژه برنامه‌های گسترده و متنوعی هم در این دهه شاهد برگزاری اون هستیم. میخوام شما رو آشنا کنم با بخشی از این برنامه‌ها در گفتگو با حضرت حجت الاسلام و المسلمون حسینی، مسئول محترم کمیته محتوایی ستاد مردمی بازسازی واقعی قدیر خم، که توضیحات بیشتر رو در ارتباط با ویژه برنامه‌های این ستاد به ما خواهند داد و اتفاقاتی که در سطح کشور شاهد اون هستیم. جناب حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض تبریک دارم این ایام رو. بفرمایید در ارتباط با اهم برنامه‌ها و اتفاقاتی که توسط این ستاد اجرا میشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. جا داره این دهه رو، دهه ولایت رو، خدمت همه شنوندگان عزیز عرض تبریک داشته باشم. روز قدیر عید الله الاکبر هست، روزی هستش که روز اکمال دین علی و اکملت لکم دینکم هست. از قدیم الایام سنت اهل بیت عصمت و طهارت بر بزرگ داشت این روز بوده و هست، از دیدن بزرگان و ساداتی که الحمدلله در بین همه ما رسم هست، بر بزرگ داشت این روز قدم های خوبی از قدیم الایام بوده هست و انشالله بعد از این هم خواهد بود. برای اینکه هر امری رو، هر کاری رو بخوایم ماندگار بشه، قدیر که از ماندگارترین چیزهاست، بهترین راه این استش که از راه هنر و تبلیغ استفاده کنیم. از زبان شعر که هنر هست، از استفاده از سخنوران توانمند برای بیان قدیر و خطبه خوانی هایی که مرسوم بوده برای بزرگداشتش استفاده می شده. ولی یکی از چیزهایی که عامه مردم به خوبی و به زیبایی بتوانند ارتباط خوبی با قدیر بگیرند، یکی از بهترین راهکارهاش این هستش که استفاده از هنر نمایش و شبیه سازی اون عرصه و صحنه هستش. این جاش تقریبا در قدیر خالی بود. ما در جریان واقعی عاشورا تعزیه خوانی و شبیه خوانی داشتیم، ولی در خصوص واقعی قدیر همچین حرکتی نبود. در سال 89 وقتی که بنابر این شد که واقعی قدیر رو به حالت نمایشی با استفاده از هنرمندان توانمند این رو بازسازی بکنند، در سال 89 در یک نقطه در شهرستان قم آغاز شد، هر سال به تعداد بیشتری گسترش پیدا کرد تا امسال بناست حدود 124 نقطه از کشور این واقعه بازسازی بشه. با توان مردمی، با حضور از هنرمندان بومی و منطقه‌ای اون منطقه. و جالب هست بدانیم که به الحمدلله این قدیری که خودش وحدت بخش هست، مایه اتحاد جامعه اسلامی است، در مناطق اهل سنت، برادران عزیزی که اهل سنت هستن، هم در چندین نقطه برگزار میشه و با استقبال خوبی در سالیان گذشته روبرو شده. برای اجرای این برنامه یک ستاد مردمی تشکیل شد، ستاد مردمی بازسازی واقعی قدیر، و در دل این ستاد کمیته هایی مشخص شدن، از جمله کمیته محتوایی که تلاش بکنه که سیانت بخشی بکنه از محتوایی که اجرا میشه. مبادا توجه به بعد هنری